اکنون به رساله اول پولس رسول به قرنتیان دقت میکنیم، فصل اول آیه 29. تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند، اما از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای ما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدیه، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. ویژه میخواییم با آیه 29 فکر کنیم، تا هیچ بشری در حضور خدای زنده افتخار نکند، تا هیچ انسانی که از خداوند دور شده و جدا شده بتونه در حضور او فخر کنه، آدمی کاملا بی تفاوت نسبت به خدای زنده، تا هیچ انسانی که از خداوند دوره بتونه در حضور او فخر کنه. در اینجا به روز آخر فکر میکنه، وقتی که همه به حضور خدای زنده میرسن در روز قضاوت، وقتی که ما میمیریم، برای اینکه خداوند این جان رو به آخر میرسونه، حالا هر کدوم ابتدا روی بده، زمانی خواهد رسید که همه ما، تک تک ما، باید به حضور خدای زنده برسیم و حساب پس بدیم. در اون روز هیچ بشری در حضور او فرق نکند. این نکته اولی که میخوام بهش فکر کنیم، هیچ بشری نمیتونه در حضور خدای زنده فرق کنه، ممکن نیست. اگر کسی به حضور خدای زنده برسه و بگه من کسی هستم که جایزه نوبل رو بردم، این چه ربطی به خداوند داره؟ این چه سودی به خدای زنده و آفریننده همه چیزها میرسه؟ خدایی که میتونه اتمها رو با یک کلامش بدونیم کنه، خداوند به دل ما نظر میکنه، علاوه اخلاقی وضعیت معنوی ما چه هست، چقدر اون فرد به خداوند اعتماد داشته، به خدای زنده و حقیقی، چقدر اون فرد جویای خداوند شد در این جهان و او رو یافت و او رو خدمت کرد. اینجوری که خداوند به دنبالش هست، نه تلاش ها و کارها و ثواب های ما، هرچند که ثواب های ما ممکنه زیاد باشه و کارهای بزرگی باشه و مردم واقعا به شگفتی در بیان، شاید خیر و منفعه باشه برای بسیاری، اما هیچ ارزشی برای خداوند نداره و برای اونها کسی به بهش نمیره. این اصلی است که رسول راستین خداوند بیان میکنه، تا هیچ بشری در حضور او فرق نکند. کسی ممکنه بگه من اون واکسنه مهم رو کشف کردم و جون میلیون ها نفر رو نجات دادم. بله، اگر شما دانشمند بودی و با این کشفت میلیون ها نفر رو نجات دادی، کار خوبی انجام دادی، اما هیچ ارزشی نداره تا تو رو به حضور خداوند مقبول سازه. خداوند به دل مردم نگاه میکنه، به جان شما نظر میکنه، به رابطه شما نظر میکنه با او. کسی ممکنه بگه من اسکندر مقدونی هستم و جهان رو کنترل میکردم. هیچ ارزشی برای خداوند نداره. او 30 سال بیشتر عمر کرد و بعد مرد و نامی ازش باقی موند. خدای زنده و حقیقی ازلیه و بر همه چیز حکمرانی میکنه. کسی ممکنه بگه وقتی که به حضور خداوند رسید، بگه من توی زندگی موفق بودم، پول زیادی درآوردم، در اون روز هیچ فایده ای نداره. کسی ممکنه فکر کنه من حقش رو دارم به حضور خداوند برسم، منو باید بپذیره. پولس میگه نه، هیچ کس چنین حقی نداره، هیچ بشری در حضور او فرق نکنه، زیرا آدمی از خداوند بیگانه است و جداست. این موضوعیه که میخوایم بهش فکر کنیم. آیا هیچ کسی نیست که خوب باشه؟ حتی رئیس جمهور؟ نه. حتی کسی که بسیار خیرخواه و بیمارستان میسازه؟ نه. هیچ فایده ای نداره. اگر رابطهش با خداوند درست نباشه، اعمال و کارهاش هیچ فایده ای نداره. این اصلیه که کتاب مقدس اعلام میکنه و اسلام کاملا باش غریبه است. کسی ممکنه به عنوان مثال بزرگترین پل رو در دنیا بسازه و در نظر ما از لحاظ ساختار بسیار عالی باشه، موادی که درش به کار رفته بسیار عالی باشن، شاید اون پلی باشه که یک قاره رو به قاره دیگه وصل میکنه و بسیار قوی باشه و غیره، هیچ فایده نداره. وقتی که خداوند اون پول نگاه میکنه، هرچند که این پول مفید باشه و به درد مردم بخوره، هیچ چیزی نیست. این فقط انسان‌های کوچولو هستن که گویی دارن با توشه بازی میکنن. وقتی که خداوند نگاه میکنه میدونه که هزاران بار بهتر از اون میشه ساخته بشه. و اصولی هست که حتی آدمی اونها رو کشف نکرده و موادی که حتی انسان‌ها نمیدونن چه هست و برای آدمی ناشناخته است و خداوند میتونه اون رو با یک ثانیه کاملا بیافرینه، میلیون‌ها بار بهتر. هیچ بشری در حضور او فخ نکند. و چه کلامی است برای غرور آدمی. آدمی فهم میکنه با ثواب‌ها و کارهای نیکش میتونه افتخار کنه، اما خیر، هیچ یک از کارها و اعمال بشری او رو به حضور خداوند مقبول نمیسازه. هیچ بشری در حضور او فخ نکند. ممکنه بگید خب کسانی که مذهبی هستن، آخوندها و افراد روحانی، اگر دین اونا دینی هست که بشری جعل کرده و برای آدم هاست تا بر آدم ها حکمرانی کنن، اگر یک دین باطل و جاهلی هست هیچ ارزشی نداره و کارهاشون کاملا بختلف کنی هست. زیرا تنها دین راستین دینی هست که خدای زنده و حقیقی در کتاب مقدس آشکار ساخته، از راه مکاشفه از سوی خدای زنده به ما میرسه. تنها اوست که میدونه صفاتش چه هست و ذاتش چه هست و چه چیزی برای آدمی مهیا شده و راه رستگاری چه هست و همه اینا در کتاب مقدس یافت میشه و اوست که باید اینا رو بر ما آشکار سازه. و این واضحه، هر چیز دیگه، هر دین دیگه ساخت بشری هست. هر چیزی که مکاشفه خدای زنده و کتاب مقدس رو کنار بگذاره، هر دینی که باشه باطله، دروغین هست. و شما همیشه میتونید تفاوت دین راستین و دین باطل رو بدونید. دین باطل در سر تا سر دنیا فراوانه که اینا رو آدمی ساخته و پیامبران و دروغین، همه اینا یک اصلی دارن. دین باطل اساسش اعماله، اعمال نیک. تو ثواب کن و این کارهای ثوابت باعث میشه بهش بدی. اگر این کار انجام بدی و اون کار انجام بدی و این رسوم و تشریفات انجام بده، حالا هر دینی یک دستوراتی داره، اینا رو انجام بده، خمس و زکات بده، یک کارهای سر ساعت انجام بده، یک روشهایی که دین بهت میگه انجام بده، اینها تو رو به بهش میرسونه و در نهایت این تو هستی که با اعمال نیک به بهش میری و خداوند تو رو میپذیره. و این دین باطله، چون این تعلیم میده. دین راستین که خدای زنده اون رو آشکار ساخته میگه غیر ممکنه، هیچ بشری نمیتونه در حضور رو فخ کنه. فقط مغفرت گناهان باید به رایگان به ما برسه. خدای زنده باید ما را به رایگان نجات بده، در دل ما کار کنه. و این دین راستین و آسمانی هست. و متاسفانه ما در دین باطل بزرگ شدیم. دوستان عزیز، من کسی رو میشناختم سالها قبل و ایشون دانشمندی بود، تحقیقات انجام میداد و ایشون در اون رشته خودش بسیار مقام بالایی داشت و ما در سفری بودیم توی قطار و ایشون به من گفت، وقتی که صحبت میکردیم، من به اون گفتم خب این کارها رو برای چه انجام بده، این تحقیقات رو؟ و اون گفت همه این کارها و تحقیقات من و همه پیشرفتهایی که انجام دادم در این زمینه است برای حدود تعداد کمی دانشمند که فقط اونها این مطلب درک میکنن. آن کاری که ایشون انجام میداد شاید بسیار عالی بود و شاید مفید بود برای یک عده‌ای، اما این هر کاری که انجام میداد برای یک تعداد کمی بود و ایشون اینقدر به تحقیقاتش وابسته بود که حتی ازدواجش به هم خورد. تمام تلاشش این برای همون دانشمندانی بود که در همون زمینه کار میکرد تا اونها رو متعیر سازه. او به فکر خدا نبود، هیچ تلاشی نمی که تا او رو خوشنود سازه. خدا رو مطالعه نمی کرد، خدای زنده رو خدمت نمی کرد و در روز آخر وقتی که حضور خدا من برسه هیچ بشری در حضور رو فرق نکنه. بله، شما میتونید در حضور انسان ها فرق کنید و اعمالتون ادهی هستن که حتی به توانایی های بشری فخ میکنن و فراموش میکنن که آدمی چه جنایت های انجام میده و چه بی‌عدالتی ها و ظلم ستم های انسان ها در این دنیا انجام میدن و چه آدم کشی هست و این وضعیت بنی آدم هست، به چیزی افتخار میکنه. اما خداوند چنین میگه هیچ بشری در حضور من فخر نکنه. بار دیگه من راجبه جوانی شنیدم سالا قبل، و ایشون از خانواده بسیار ثروتمندی میومد که زمینای کشاورزی زیادی داشتن، و این تنها پسر بود که همه چیز به میراث او رسید، کل اون مزارع و کل ثروتی که اون خانواده داشت. و آنچه که واقعا شگفتی داشت، من البته راجع به مزارع چیزی نمیدونم، این مزارع درآمد زیادی داشت و این کاری که کرد در نهایت باعث ورشکستگی شد و هر چی را که داشت از دست داد، هر چی که داشت از دست داد. چگونه تونست این کار انجام بده؟ آیا او یک احمق بود؟ نه. آیا آدم ساده ای بود؟ چگونه میتونه این ثروت رو برباد بده؟ در مورد ایشون مشروب خوار بود و معتاد شده بود به الکل. من به این موضوع اشاره میکنم زیرا واقعا وضعیت ما انسان ها رو نشون میده. این بنی آدم رو در نظر بگیرید، کاملا متفاوت از حیوانات هست و خداوند بود توانه ها و استعداده خاصی رو داده، کاملا متمایز هست، میتونه اختراع کنه، ابداع کنه، تحقیقات انجام بده و خداوند گویی ثروت زیادی به او داده. اما یک ایراد بزرگ داره، نه مثل اون مردی که الکلی شد، مشروب خوار شد، روی اده این دست رو میزن. آنچه که آدمی و بنی آدم رو به ضربه زده گناه هست. ما انسان ها در گناه سقوط کردیم، چون گناه در وجود ما هست، چون با گناه به دنیا میاییم، نمیتونیم وقتی که به خودمون اعتماد میکنیم به جایی برسیم. بنی آدم همیشه درش ایراد هست، همیشه مشکلات هست، همیشه جنگ و نزاع هست، همیشه مسائلی هست که روی میده، ظلم و ستم و بی‌عدالتی و خشونت و جنایت و آدم کشی و غرور و شهوت و دروغ و بیوفایی به علت اینکه ما انسان ها گناهکاریم و ما نیاز داریم به بخشش گناهان. ما نیاز داریم تا خداوند ما را از نو بسازه. ما نیاز به یک دل تازه داریم و تنها اون زمانه که میتونیم در روز آخر به حضور خداوند بیستیم. من جوان دیگه ای رو بیاد میارم که ایشون بهش یک تجارتی داد و این پدرش میخواست این رو تعلیم بده. یکی از این مغازه‌هاش رو داد دست پسرش و ایشون پسرش ورشکست شد. وقتی که اون مغازه رو بستن، پدرش اومد نزدش و این پسر به اون گفت ای پدر، تو اصلا به من کمک نکرد. و پدرش به اون جواب داد تو از من نخواستی که باید کمک کنم. و این دقیقا وضعیت ما هست. آدمی در چه مصیبتی هست با همه موفقیت ها و کارهایی که انجام داده و بعد فریاد میزنه میگه اگر خدایی هست این خدای ظالمیه و بی‌عدالته. اما خداوند میگه تو هرگز سوال نکردی، ما هرگز نزدش نمیریم و از او چیزی نمیخوایم و دعا نمیکنیم، به او نظر نمیکنیم، به او احترام نمیگذاریم. پس جای تعجب نیست. دید خداوند نسبت به ما چه هست؟ خدای زنده و حقیقی به چه شکل ما رو میبینه؟ وقتی که ما نظر میکنه میبینه که ما نمیتونیم باهاش صحبت کنیم، نمیتونیم دعا کنیم، گویی لال شده، حتی نمیتونیم او رو ببینیم، نمیتونیم راهمون به سوی او چگونه است، از چه راهی میتونیم او برسیم، نیازمون رو نمیدونیم. فرض کنید کسی توی یک زندون تاریک هست و درش چراغ نیست، سلول انفرادی و کاملا تاریک، و بعد از مدت ها این ظاهرش به هم ریخته و کثیف و ریشش بلند میشه و کثیف و آلوده میشه، بعد تاریکی چیزی رو نمیبینه. اما وقتی که وارد نور میشه میبینه در چه وضعیتی در اومد. وضعیت اخلاقی ما هم به همین شکل، ما در تاریکی نمیدونیم در چه وضعیتی هستیم، ما آلوده ایم، گناهکاریم، ناپاکیم و حتی نمیتونیم صدای رو بشنویم. بله این کتاب مقدس است، وقتی که حتی موعظه میشه ما نمیتونیم بفهمیم، درک کنیم و صدای خدای زنده رو نمیتونیم بشنویم. این وضعیت ما انسان ها هست قبل از اینکه مسیر رو بشناسیم، حتی نمیتونیم جلوی شهوات و تمایلات دلمون رو بگیریم. وقتی که خداوند به ما نظر میکنه، ما رو به این شکل میبینه، کاملا ناتوانیم تا با او رابطه برقرار کنیم و اینکه او رو بشناسیم چقدر عالی است. و این
چیزی که میتونیم بهش فخر کنیم، فخر واقعی اینه که بیان نزد خدای زنده، خداوند عیسی مسیح، و بخوان تا ما را عوض کنید. شما بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، به او ایمان بیارید، او که خدای زنده است و جسم بشید و به این جهان اومد تا رنج بکشه و مجازات ما رو به جای ما تقبل کنه و از صلیب اونا رو از میان برداره. اگر به او ایمان بیارید و جویای مغفرت گناهان بشید، اون وقت خداوند وقتی که به شما نگاه میکنه شما رو پارسا میبینه و درونتون عوض میکنه. و این مطلب دیگه ای که میخوام ناجمون صحبت کنم، حیات تازه، وقتی که شما یک مسیحی واقعی میشید و چه اتفاقی میفته وقتی شما از طریق عیسی مسیح میاد نزد خدای زنده واقعی و او به شما یه حیات تازه میده، چه اتفاقی میفته؟ مثلا مثال بزنم دوستان، شما نیاز به یک خونه دارید، حالا چه تنها باشی چه خانواده داشته باشی، نیاز دارید به یک خونه. فرض کنید شما به یک شهر تازه وارد میشید، شما باید یه جایی یا خونه بگیرید و زندگی کنید و یا خانواده‌تون رو بیارید. شما باید یه چیزهایی رو بدونید. برای اینکه خونه داشته باشید باید جستجو کنید. فرض کنید ممکنه پول داشته باشید تا اون رو بخرید و یا دولت به شما میده و یا اجاره شو باید بپردازید. در صورت باید بدونید چگونه اون خونه رو اجاره کنید. اینا خود به خود پیش نمیاد، باید راه رو پیدا کنید، کجا برید، چه فرمی رو پر کنید، اطلاعاتی رو داشته باشید، چگونه برید به بنگاه املاک و اون خونه رو پیدا کنید. و اگر ندونید اینها رو شما توی خیابون سرگردانید. پس از کجا شروع میشه؟ اگه خونه رو میخواید باید اطلاعات داشته باشید، چگونه اون خونه رو پیدا کنید، در کجا باشه، چه مقدار پول نیاز دارید و غیره. به همین شکل شما وقتی میخواد خدای زنده و حقیقی رو بشناسید نیاز به اطلاعات دارید. حالا فرض کنید شما اون خونه رو دیدید، رفتید اجاره کردید و یا پول داشتید و اون رو خریدید، اما این خونه وضعیت درستی نیست، سال هاست که نقاشی نشده، تعمیر نشده و کثیفه. و اگر شما خواهد خانواده رو اونجا بیارید باید شروع کنید و خونه رو اصلاح کردن، تعمیر کردن و وسائل وارد خونه بیارید، مبل صندلی بیارید و کمپانی برق رو بیارن که به شما برق بده. چون خونه درش برق نیست، آب نیست، نمیدونم تلفنش قطعه و وسیله نیاز داره اون خونه، تخت خواب، نمیدونم میز، صندلی، آینه و غیره. و پس شما این وسایل رو میارید توی خونه. حالا این تصویر رو در نظر بگیرید، وقتی که شما نجات میابین از کجا شروع میشه؟ اول باید دریابید چگونه خدای زنده رو پیدا کنید و بعد میایید نزدش و حالا اون خونه که آلوده است اون چگونه باید اصلاح بشه. خداوند شما رو میبخشاید، گناهانتون از میان برمیدار، شما رو بدل میسازد یکی از فرزندان خودش و بعد شما اون خونه نیاز داره به وسایل و غیره. خداوند در دل شما کار میکنه و به شما یک ذات تازه میده، یک خصوصیات اخلاقی تازه میده و شما رو کاملا عوض میکنه. و این مطلبی که کلام خداوند در اینجا به ما میگه، بذارید این کلام رو برای شما بخونم، آیه 3: اما از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای ما حکمت شده است و پارسایی و قدوسیت و فدیه. اینا بسیار ساده است دوستان عزیز. اولین چیز حکمت هست. شما نیاز دارید تا درک کنید که راه شناخت خدای زنده چه هست، پیام انجیل چه هست، که من و شما گناهکاریم، رابطه ما موقت تحت لعنتش هستیم، از ما نفرت داره، از او دور هستیم، او رو نمیخوایم و نمیتونیم به حضورش برسیم مگه اینکه ابتدا جویای مغفرت گناهان بشیم. و این مغفرت رو خداوند ما عیسی مسیح فراهم کرده وقتی که انسان گشت و به جای ما بر صلیب مصلوب گشت و رنج کشید، جهنم ما رو در خودش تحمل کرد، برابر با اون عذابی که شما باید در جهنم تا ابد تحمل کنید. و چون اون ذات خدایی داره میتونه این کار انجام بده، رنجی که ما حتی نمیتونیم تصورش رو بکنیم. وقتی که اون میخوا به دست و پاهاش کوبیده شد، اون رنج ها کاملا در قیاس با رنج ازش هیچ هستن و تازیان هایی که خورد و تاج خاری که بر سرش بود، اینا در قیاس با رنج ازلیش هیچه. رنج هایی که غیر قابل قیاس است، وقتی که پسر یگانه مولود پدر مجازات گناهان ما ایمانداران رو بر خودش تحمل کرد، در روح و در وجودش، در بدنش بعد رنج کشید و روح او مصدوم گشت و او همه گناهان ما رو از میان برداشت. و دوستان اون حق رو خریداری کرد تا عادلانه همه کسانی که نزد اون میان به ببخشاییم. از خداوند از پیش میدونست برای چه کسانی میمیره و برای اونها رنج کشید. از او شما هستی در عیسی مسیح که از جانب خدای زنده و حقیقی برای ما حکمت شده است. اینو باید درک کنید که مسیح چه کاری رو انجام داده. این حکمت واقعیه. اوست راه رستگاری. اگر نزد او میایید تا نجات پیدا کنید باید این حقایق رو بدونید. علاوه مسیح پاسایی ما شده. فرض کنید همون خونه که مثال شده، وقتی که خونه رو رهن میکنید یا میخرید یک اجاره نامه است و یا سند خونه است. اون وکیل میاد اون سند رو چیکار میکنه؟ امضا میکنه. اما این سند به نام شماست، در دست شماست. این حق به شما داده شده تا وارد اون خونه بشه. به همین شکل خدای زنده این حق رو به شما میده تا یکی از فرزندان خدای زنده و حقیقی بشید، زیرا عیسی مسیح گناهان شما رو از میان برداشت و پدر آسمانی شما رو به فرزند خواندگی خوانده، پذیرفته و این حق رو به شما داده. و این پارسایی است و قدوسیت. قدوسیت چیه؟ وقتی که شما مسیحی میشید باید عوض بشید. خداوند به شما یک ذات تازه میده. دقیقا همون خونه رو کثیف رو که شما شروع میکنید رنگ کردن، تمیز کردن، شما یک فرد تازه میشید. خداوند شما رو از درون عوض میکنه، به شما فروتنی میده، به شما اون توانایی میدید که کمتر گناه کنید. شما هرگز کامل نمیشید، باید همیشه با گناهاتون بجنگید، اما شما توانایی میابید از سوی خدای زنده و خداوند به شما این شروع تازه رو میده. در همون ابتدا این محبت رو میده، محبت به دیگران و محبت به خدای زنده، و یک انسان دیگه میشه، انسان مهربون میشید، ذاتتون عوض میشه، دیگه نمیخواید دروغ بگید. دقیقا مثل اون وسائلی که شما میاد توی یک خونه کهنه و برق رو به اونجا وصل میکنید و آب وصل میشه. پس خداوند عیسی مسیح به ما چه میده؟ پارسایی و قدوسیت، یعنی مقدس بودن و در نهایت فدیه. آنچه که پولس منظورش هست وقتی که از واژه فدیه استفاده میکنه یعنی اون رستگاری نهایی هست. وقتی که شما وارد بهشت خواهید شد، وقتی که این جهان رو ترک میکنید میمیرید و بعد بلافاصله به حضور خدای زنده و حقیقی میرسید و همه اون مسیحیانی که قبل از شما به اون جهان رفتن در اون جلال ابدی و در اونجا خداوند عیسی مسیح رو خواهید دید و صدایش رو خواهید شنید. فدیه و اون رستگاری نهایی هست. و به شیوهی که بیان میشه، فرض کنید شما میرید توی خونه تازه و مثال میشه به این شکل تشبیه کرد. اون سند به شما داده شده، این حق رو دارید وارد اون خونه بشید. شما میرید توی خونه، اون سند دست شما هست. این سند میگه که این خونه به شما تعلق داره، تضمین میده به شما. هیچ کس نمیتونه بیاد و بگه این خونه مال تو نیست، برو بیرون، این خونه مال منه. شما تضمین بهتون داده شده و این فدیه است، اون رستگاری نهایی. دوستان وقتی که شما یک مسیح واقعی میشید گناهان شما کاملا بخشوده میشه، خداوند به شما یک ذات تازه میده و به شما کاملا اطمینان میده که بعد از مرگ به جهنم نمیافتید و به اطمینان وارد بهش خواهید شد. و این تعلیمی که کتاب مقدسه. اگر شما واقعا یک مسیح واقعی بشید و نجات یابید، خدای زنده و حقیقی، مطمئنن بدون شک وقتی که بمیرید وارد بهش خواهید شد. هیچ جای ترسی نیست، هرگز از حضور خداوند دور نخواهید شد و شهروندی آسمانی رو از دست نخواهید داد. غیر ممکن است. مثلا من سعی کردم این مثال به شکل ساده به شما توضیح بدم در مورد اون خونه. دقت کنید، وقتی شما مسیحی میشید، از او شما وقتی که مسیحی میشید در عیسی مسیح که از جانب خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی، برای ما حکمت شده است، یعنی چگونه نجات پیدا کنید و پارسایی، مغفرت گناهان و قدوسیت، این که زندگیتون عوض بشه، متحول بشید، و فدیه یعنی اون رستگاری و حیات ابدی وقتی که وارد بهشت میشید. این معنای واژه ها است. این شکلی که خدای زنده و حقیقی شما رو نجات میده، برکت میده، ابتداش در آیه 29 است. تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند که من این کارهای ثواب انجام دادم. دوستان مراقب باشید، معلمین دروغین فراونن که به شما میگن باید ثواب کنید. نه، محبت خدای زنده و حقیقی اینه که شما میتونید نجات پیدا کنید بدون اعمال، بدون ثواب. میایید نزد مسیح، توبه میکنید نزد گناهانتون، زندگیتون رو به او میدید و از او میخواید تا شما رو نجات بده و همه این چیزها به رایگان به شما عطا میشه. شما بخشوده میشید، شما از نوع عوض میشید، ذاتتون عوض میشه، متحول میشه و خدای زنده و حقیقی به شما این تضمین رو میده که به بهش خواهید رفت. این پیام این آیات هست. دوستان به دنبال ثروت و پول و موفقیت در این دنیا نباشید. عمرتون رو هدر ندید. یک روز باید به حضور خداوند برسید و در اون زمان اگر جدای از مسیح باشید از او دور خواهید شد. و اعمال و ثواب و کاراتون افتخار نکنید. به جوانیتون افتخار نکنید. به سرعت سپری میشه. به توانایی های خودتون افتخار نکنید که فلان کار رو میتونید انجام بدید. بله شما کار خوبی برای زندگیت انجام دادید، اما با این کارا که نمیتونید از خداوند پذیرفته بشه. به تلاش خودت افتخار نکن. بیاد داشته باشید آدمی سقوط کرده در گناه و راه رسیدن به خدای زنده از راه ایمان هست. به اعمال و کاراتون اعتماد نکنید. هرگز به ملا گوش نکنید که میگه اگر میخوای به بهش بری باید ثواب کنی، نماز بخونی، روزه بخونی، کارهای نیک انجام بده. اینها دروغ میگن، غیر ممکنه. تنها در خداوند ما عیسی مسیح که نجات دهنده گناهکارانه، شما مغفرت گناهان دارید و در اوست که نزد خداوند پذیرفته میشه. وقتی که این محبت رو تجربه کنی و این قدرت که شما رو عوض میکنه. دوستان همه ما نیاز داریم به خداوند عیسی مسیح. هیچ بشری در حضور او فخر نخواهد کرد، اما همه کسانی که در خداوند عیسی مسیح هستند هم در این جهان یقین دارند که به او تعلق دارند و هم تا به ابد.